بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
برای اثبات حشر جمادات و نبادات در قیامت کبرا اصولی را ذکر کردم. اصل اول آن است که واقعیت اشیا را هستی تشکیل می‌دهد، نه ماهیت. اصل دوم آن است که این واقعیت بسیط است، مرکب نیست، به هیچ نحو دارای جز نیست. اصل سوم آن است که این واقعیت بسیط ذات مراتب است، درجات گوناگون دارد، در هر درجه این واقعیت هست. روی این اصول اگر ثابت شد که این درجه، این وجود در بعضی از درجات یک کمالی را دارد، چون حقیقت و واقعیت از آن هستی است نه ماهیت، به این کمال سهمی از حقیقت و واقعیت دارد، یک کمال حقیقی است نه کمال اعتباری، پس این کمال باید به وجود برگردد، بیرون از وجود نیست، زیرا چیزی که خارج از وجود باشد امر اعتباری است. اگر یک کمال حقیقی برای یک موجودی ثابت شد، حتما این کمال حقیقی نحوه وجود است، خارج از وجود نیست. این یک مطلب. و چون وجود بسیط است، این کمال حقیقی همونطوری که خارج از وجود نیست، در درون وجودم نیست که وجود دارای دو جزء باشد، یک جزء وجود، یک جزء این کمال. پس این کمال حقیقی نه بیرون از وجود است که بشود خارج، نه درون وجود است که بشود جز، بلکه عین وجود است. معنای عینیت آن است که لفظ وجود با لفظ اون کمال، مثلا حیات، دوتاست، مفهومشون دوتاست، مصداقشون یکی و حیثیت صدقشون هم یکی. اینا متساوی نیستن، بلکه متساوقن، نظیر علم و عدل نیستن که بر یک انسان عادل عالم صادقن. چون یک انسانی که عالم عادل است، گرچه علم و عدل دو لفظ است و دو مفهوم دارن و بر یک مصداق صادقن، ولی حیثیت صدقشون فرق میکند. علم به جنبه نظری این شخص برمیگردد و عدل به جنبه عملی این شخص برمیگردد و اینها از هم در تحلیل جدان. ولی وجود چون بسیط محض است، اگر چیزی کمال وجود بود، این همونطوری که بیرون از وجود نیست، درون وجودم نیست که بشود جزء وجود، بلکه عین وجود است. یعنی کمال و وجود دو لفظن و دو مفهومن و مصداق و هر دو یکیست و حیثیت صدق هر دو هم یکیست، که اینا میشوند مساوق، که دقیق تر از مساویست. و چون وجود ذات مراتب است، همین بسیط ذات مراتب است، پس در هر جا وجود هست همین حقیقت بسیط هست و همین کمال هم هست، خواه اون درجه قوی تر باشد یا درجه ضعیف تر، این کمال هم وجود دارد، حالا یا قوی تر یا ضعیف تر. دیگر فرض صحیح ندارد که یک جا وجود باشد و این کمال نباشد. لازمش آن است که وجود مرکب باشد از چند جز، در بعضی از درجات مثلا دو جزش باشد، در بعضی از درجات یک جز. روی این اصول ثابت کردن به این که حیات و آگاهی این سراسر موجودات را در بر می‌گیرد، زیرا بعضی از درجات وجود زندن و اهل معرفتن، مثل مرحله نفس و مافوق نفس. پس بعضی از درجات وجود حیات دارن. این حیات نه خارج از وجود است، چون خارج از وجود امر اعتباری است، نه درون وجود است، چون وجود بسیط است درون ندارد. پس این حیات عین وجود است. یعنی لفظ وجود و لفظ حیات گرچه از هم جدان، مفهوم وجود و مفهوم حیات از هم جدان، ولی مصداق وجود و حیات یکی است، حیثیت صدق وجود و حیات هم یکی است، که اینها میشوند مسابق نظیر وحدت وجود. قهرن کل موجودن حی و کل حیین فهو موجود. همونطوری که اثبات معاد برای موجودات زنده کار سختی نبود مثل انسان و حیوان، اثبات معاد برای موجوداتی که به حسب ظاهر مردن مثل جمادات ولی در معنا زنده اند، اون هم کار سختی نیست. پس هر موجودی حیات دارد و مرگ به معنای نابودی نیست، مرگ معنی انتقال است. این یک مطلب که از اون اصول نتیجه گرفت. مطلب دیگر که از اصول یاد شده یا نتیجه میگیرن این است که هر موجود ناقصی به موجود بالاتر تکیه میکند. یعنی این چنین نیست که این موجود ناقص به خود متکی باشد یا به مثل خود اتکا داشته باشد، بلکه حتما به بالاتر از خود متکی است. به اون بالاتر محیطی به اوست از درجه وجودی، یعنی درجاتی که در متن خارج هست درجات حقیقی است و این درجات حقیقی رو نظام علی و معلولی هر بالایی محیطی به پایینی است و هر پایینی متقبع به بالایی است. به تعبیر مرحوم مرصدرا در همون کتاب شریف تفسیرشون می‌فرمودن حلقات نظام هستی مثل حلقات سلسله عدد است. عدد در هر موطنی که باشد محیط به پایین تر از خود هست و محاط به بالاتر از خود. اینا گسیخته حد هم نیست. هر درجه وجودی که در خارج محقق بشود، این محیط به مادون است و محاط به مافوق. هر مرتبه ناقص به مافوق خود متکی است. اگر هر مرتبه ناقص به مافوق خود متکی است، بازگشت این مرتبه ناقص به اون مرتبه محیط است، چه اینکه صدور این مرتبه ناقص هم از اون مرتبه محیط است. بنابراین همونطوری که حیوان انسان ها یک مدبری دارن از مدبرات امور الهی به اذن الله که از اون مدبر به اذن حق فیض میگیرن و به همون مدبر برمیگردن، حیوانات این چنین است، جمادات و نباتات هم این چنینن. همه در نظام هستی از مدبرات خاصه فیض دریافت میکنن و همه در بازگشتشون به اون مدبرات خاصه برمیگردن، ازا چیزی نابوده محض نخواهد شد. منتها در بازگشت جمادات و نباتات به اون مدبرات، میفرمان اون مدبری که مرجع نباتات و جمادات است، اون مدبر عقل فعال نیست. عقل فعال عبارت از اون موجود مجرد تام نیست که به اصطلاح حکمای مشا مدبر عالم طبیعت است به اذن خدای سبحان. چرا مرجع نباتات و جمادات اون عقل فعال نیست؟ زیرا اون موجود مجرد عقلانی فوق آن است که مباشر تدبیر جمادات باشد و جمادات و نباتات دون آنن که بلا واسطه از اون عقل فعال فیض دریافت کنند. پس حتما بین این موجودات نازل و اون عقل فعال یک سلسله مربیان دیگر واسطه است، یک سلسله فرشتگان جز واسطه است. چه این که مرجع جمادات و نباتات اون عقول ارضیه هم نیست. عقول ارضیه به اصطلاح حکما اشراق همون ارباب انواع هم که در بحثای قلب عقول ارضیه اشاره شد. عقول ارضیه عبارت از یک سلسله مجردات و مدبرات امرن که اینها هیچ کدام علت و معلول یک دیگر نیستن. از این جهت از اون عقول به عنوان عقول ارضیه یاد میکنن، نه اینکه اینا همسان و هم درجه. بلکه به این معناست که اینا در طول هم نیستن که یکی علت باشد به دیگری معلول، و اگر نه یکی افضل از دیگری هست. مثلا رب و نوع انسان از رب و نوع حیوان افضل هست، گرچه بین رب و نوعها علی و معلولی نیست، اما یکی از دیگری افضل هست. فرق است بین اینکه اینها عرضی هست، یعنی بعضی علت و بعضی معلول یکدیگر نیستن، و بین اینکه اینها طولی هست، یعنی بعضی از بعضی افضل هست. ارباب انواعی که اشراقی این قائلن، اونها گرچه میتوانن مجردات حیوانات و انسانات امثال زارک را بلا واسطه اداره کنن، اما این موجودات نازله مثل جمادات اون صلاحیت را ندارن که بلا واسطه از اون موجودات مدبر عقلی استمداد کنن. قهرن از یک مدبرات جزئی تر و نازل تر فیض دریافت میکنن. این مدبرات جزئی احیانا همون فرشتگان جزئی هن که در تحت تدبیر فرشتگان کلی هن. برای جبرائیل سلام الله علیه فرشتگان فراوانی است که مطیع حضرت جبرائیل سلام الله علیه هن، و خود جبرائیل سلام الله علیه مطاع است که قرآن تعبیر فرمود مطاع این سمع امین، یعنی جبرائیل در اونجا مطاع است، ادی مطیع هستن. چنگ فرشتگانی هستن در تحت تدبیر عزرائیل سلام الله علیه که اینها رسول ما متوفی هن که توفت و رسول اونام. برای میکائیل هم همچنین است، و برای سایر ملائکه اعظام که حاملان عرشن علیه السلام این طور است. بنابراین هر موجود نازلی در تحت تدبیر یه موجود مجردی که تناسب داشته باشد با او و خلایی لازم نیاید، تفریعی در بین نباشد، تکیه می کند. پس برای هر موجودی یه سرپرست مناسبی خدای سبحان خلق کرد که این موجود تدبیرش را از اون سرپرست دریافت میکند و بازگشتش هم به همون سرپرست است. پس چیزی در جهان نابود نخواهد شد، پس همه در موطن خود هستن، و هرچم که متوفی میکند به اون اصل خود برمیگردد. در باره سایه ملاحظه فرمودی که خداوند فرمود سایه وقتی نابود میشود به سوی ما برمیگردد، نه اینکه نابود بشود. علم تره لارب بکه کیف مد زل ولو شعال جعله و ساکنن سوم جعلن شمسه علیه دلیلن. اونگاه مسئله زل را که مطرح میکنند فرمود سوم قبضناه و الینا قبضن یسیرا، ما این سایه را به طرف خودمون قبض کردیم، نه اینکه این سایه معدوم شد، این سایه به طرف ما آمد. این که فرمود ما اول سایه را گستروندیم و شمس را راهنمای سایه قرار دادیم، هر جا که شمس حرکت میکند سایه هم به دنبالش حرکت میکند، وقتی شمس بالا آمد سایه کم میشود، و اگر عمودی بتابد سایه از بین میرود. در همه موارد شمس راهنمای ظل است، نه ظل راهنمای شمس. دیگران که از پایین مینگرند و وسیله ظل حرکت و زوال شمس را تشخیص میدهند، اونا که از بالا میبینند شمس را راهنمای ظل تشخیص میدهند. در هر دو صورت همون سم قبضناه و الینا قبضن یسیرا، ما خیلی با آسانی سایه را به طرف خودمون قبض کردیم. پس چیزی در جهان معدوم نخواهد شد. و پس معلوم میشود نابود نخواهد شد. چرا؟ اگر چونچه هر موجودی دارای حیات است، پس هیچ فرقی بین انسان و حجر نیست، منتها انسان دارای حیات قوی تر است و حجر دارای حیات ضعیف تر، و حیات که از بین نمی رود انتقال پیدا می کند. این کلش این حالک الله بچه نشون می دهد که وجه خدای سبحان هلاک پذیر نیست، و همه این هم به وجه الله برمی گردند. در هشت حالک است، پس وجه خدا باقی است. اینهای چهره بله الان حالک است، نسی اهلکو. این مشتق در استعمال مشتق در آینده به اتفاق همه مجاز است. این کلشن حالکون نه یعنی بعدن حالک می شود، هر چیزی الان حالک است. بله فهمه فهمه کنشه، یعنی بعضی که روشن شد همه چیز فانیه و بچه تو واقعی است. الان هم همه چیز حاله کن، نه این که کل من علیه فانم همین طور است. آینده استعمال مشتق در آینده که این در کل مجاز است، استعمال مشتق در متلبس به حال حقیقت است و در من قضا عنه المبدا محل اختلاف است. وگرنه استعمال مشتق در آینده که در کل مجاز است. کل من علیها فان نه یعنی بعدا فانی می شوند، هم اکنون فانی هست. کل من علیها فان یا کل شین حالک هم اکنون حالک هست. این چنین است در مورد هر چی که آمد، هر عبد که شی برو صادق شد فانی هم برو صادق است. نه هر چیزی که آمد سیفنا نیست، یعنی ذاتن نیست، فقط وجه خداست. مثل این که سور مرآتیه چیزی تو آینه نیست ولی آیت حق است. الان تو آینه که انسان اشجار و احجار میبیند، واقعا تو آینه حجر و شجر هست؟ این چنین که نیست. تمام سور مرآتیه که در آینه هم ذاتن حالکن، فقط آیت حق هم. الان شما تو آینه خیلی چیز مینگرید، آسمان و زمین رو تو آینه میبینید، احجار و اشجار رو تو آینه میبینید. واقعا تو آینه چیزی هست؟ چیزی واقعا تو آینه نیست. و حقیقت صور مرآتی هم حکایت خارج هست که اون خارج را که صاحب صورت است نشون میدهد. الان هم این چنین است. مسئله فرو رفتگی در ماده را صفحه 258 بیان فرمودند که چون اینا فرو رفته در ماده ان، حیات و معرفت اینها برای ما محسوس نیست. نه اینکه واقعا اینها حیات و آگاهی نداشته باشند، چون برهان میگوید هر جا هستی هست، اصالت هست، تشکیک هست، بساطت هست و امثال ذلک. منتها اون پراکندگی و انقمار در ماده نمیگذارد که ما اون حیات کامل و معرفت کامل را از این جمادات سراغ داشته باشیم. و واقعا خودشم دارن، برهان که میگوید دارن و نقلم که میگوید دارن. حیات است، بله. بله اندکا که در ماده دارند، لذا حیات و معرفتشون ضعیف است. اما مثل انسان که انسان در ماده فرو رفته است، اما انقمارش کمتر هست، در نتیجه حیاتش محسوس است. دیگر فرض ندارد که در یک مرتبه وجود دارای معرفت و حیات باشد، در مراتب دیگر اصلا حیات نباشد. اگر در یک مرتبه حیات بود و در مراتب دیگر اصلا حیات نبود، یا معلوم می شود به این که حیات عین وجود نیست، جزء وجود است، یا معلوم می شود که وجود حقایق متباین است. اگر چونچه حیات عین وجود شد، وجودم حقیقت ذات بس ذات مراتب شد، اون حیات هم حقیقت ذات مراتب است. مرتبه بالاتر از او حیاتش اقواست، مرتبه پایین تر از او حیاتش از اوست. و از کلو شیئن حی، منتها این کلو شیئن فانی به صورت کلو شیء حی که در آمده است، انسان احساس میکند این حیات همون حیات وجه اللهی است که اون حیات وجه اللهی سرپرست این هاست و نگهدار این هاست. پس اگر به حسب ظاهر خودشون از بین رفتن، اون مرجعشون که از اون مرجع نشأت گرفتن و به اون مرجع برمیگردن مونده است و اون مرجع بیگانه از اینها نیست. پس انسان چهره ثابت اشیا را می نگرد که همون وجه خدا باشه. اقتضاء برگشته، بله. خب اگر چونچه حیات دارن، وجه خدا هرگز زوال پذیر نیست، این به نوبه خود و چهره از چهره های وجه خداست. الان در خود است. ما وقتی قوس نزول و صعود این شعر ثابت بحث میکنیم میگوییم صدور و رجوع، ولی وقتی که وجه رو مینگریم میبینیم همواره این چنین است. یعنی این شیب از نشعه وجه تنزل کرده است، شده مثلا یه درختی در یه باقی چند سبای سرسبز بود، بعد هم یه خزانی رسید و او رو پژمرده کرد. اون چه که در این صحنه تحول پیدا کرده است در وجه خدا ثابت است. لذا انسان عین این شجر رو با همه خصوصیاتش در اون وجه می نگرد. یه همچه بیانی. بنابراین کل شیء که ناقص باشد تحت احاطه کامل تر از خود وجود دارد. اون وجود کامل محیطی بین هست. منتها برای ابطال تفره هر موجودی باید به اون سرپرست مناسب خود مراجعه کند، نه اینکه به اون عقل فعال مراجعه کند یا به اون عقول ارضیه که ارباب انواع نام دارن مراجعه کند. بالاخره بعضی به صور مثالی برمیگردن، بعضی به صور عقلی برمیگردن. اونا که به صور مثالی برمیگردن چون موجودات صور مثالیه تحت احاطه موجودات عقلیان، پس این صور مادی محشور به صور مثالیان، اون صور مثالی محشور به صور عقلیان و صور عقلیان مشهور به اعلی العقولان، اونم مشهور به لقاء الله است. همونطوری که در قوس صعود همه من الله سبحانه و تعالی هستند با حفظ مراتب، در قوس نزول صعود هم همونطور که در قوس نزول همه من الله هم با حفظ مراتب، این چی نیست که همه صادر اول باشن بلکه با حفظ مراتب از واجب تعالی صادر می شون، در قوس صعود هم همه الالله تسیر و سیروت دارن با حفظ مراتب، این چی نیست که همه به لقاء الله و جنت اللقاء راه پیدا کنن. رفتن اینها به سوی خدا مثل آمدن اینهاست به سوی خدا. اگر همه حتی قطرات باران من عند الله هست، حتی اون خوشه‌ای که سبز شده از خدای سبحان به خود نسبت میدهد، میفهمد کشاورز حقیقی ما ایم انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، اگر این بوته از خدای سبحان تنزل کرده است با حفظ مراتب، همین بوته و شوخ و خوشه گندم هم به سوی خدای سبحان صعود میکند با حفظ مراتب. این چی نیست که نابود بشود؟ پس حیات دارن و نابودی هم در کار نیست و هر فرعی هم به اصل خود برمیگردد. همونطوری که هر فرعی از اصل خود صادر شده است، به همون روال هر فرعی هم به اصل خود برمیگردد. یکم چه بیانی؟ بین چی؟ بله برای اینکه تفره ممکن نیست. یعنی هدف نداشته باشد؟ مثلا هدف؟ هدف یعنی علت غایی. اگر یک شیء علت غایی نداشته باشد پس میتواند علت فاعلی هم نداشته باشد. هدف داشتن مال معلول بودن است. اگر چیزی معلول بود هم علت فاعلی دارد هم علت غایی. هدف در هدف داشتن خصوصیت انسان دخیل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 260. فإذا تحققت هذه الأصول والمباني ثبت وتعین أنه لا بد لكل صورة من هذه الصور العنصريه والجماديه من صورت اخرى کمالیه. وقتی این اصول ثابت شد نتیجه گرفته می شود که هر کدام از این صور عنصری و جمادی که ناقصن به یک فعلیت بالاتر از خود تکیه می کنن، چون هر نقصی به کمال متکی است. این یک مطلب. لابد لکل صورت من هذه الصور العنصریه والجمادیه من صورت اخرى کمالیه، کر ناقص به کمال به کامل متکی است. مطلب دوم آن است که چون تفره محال است، اون صورت کمالی اتصال وجودی و ارتباط وجودی به این ناقص دارد. فبودن متصلتن به ها غریبت المنزلت من ها، این صورت کمالی متصل است به اون صورت عنصری و منزلت وجودی اینها هم مقارن و مقارب هم است. مطلب سوم آن است که این اتصال، اتصال زمانی یا مکانی و امثال ذلک نیست. این همون ارتباط وجودی است که هر گونه تفره و مانند اون را ابطال میکند و نظام هم نظام علی خواهد بود. لذا فرمود قائمتین فی باطنها، یعنی اون صورت متصلی کمالی در باطن این صورت عنصری قیام دارد که او به منزله روحش، انسان همونطوری که انسان داره روحی است که در درون اوست، یعنی در باطن اوست و از حواس ما غایب است، هر صورت عنصری داره یک روحی است که در درون اوست و از حواس ما غایب است. قائمتن فی باطن ها، یعنی اون صورت کمالی قائم است در باطن اون صورت عنصری. غائبتن ان حواسنا، یعنی اون صورت کمالی از حواس ما غائب است. ما فقط صورت عنصریش حجر را مثلا میبینیم، ولی روی حجر را که این من ها لما یهبت من خشیت الله، اون را نمیبینیم. اونگاه می فرمان اون صورت کمالی که مرجع این صور هست، اون عقل فعال نیست و ارباب انواع هم نیست و لیست اون صورت کمالیه که مرجع این صور عنصریان به اینها العقل الفعاله بلا واسطتین. عقل فعال را حکمای مشاء اثبات کردن کما هو عند اتباع المشائیین. حکمای مشا تدبیر عالم طبیعت را به اذن خدا به عقل فعال استناد میدن، نه که در این مسئله خاص بگوین هشت جمادات و عقل فعال است. این کما هوه مثال برای خصوص مسئله نیست، مثال برای آن است که اصل تدبیر عالم طبیعت به وسیله عقل فعال هست. این را حکما مشا اثبات کردن. می فرماید به اینکه این صورت عنصری بازگشتش به اون صورت عقل فعال نیست. عقل فعال چیست؟ عقل فعال یه موجود مجردی است که حکمای مشاء اثبات کردن و لیست اون صورت کمالیه به عینها العقل الفعاله بلا واسطتن کما هو عند المشاء، بلکه صورت کمالی الواسطه به عقل فعال برمیگردد، بلا واسطه خود عقل فعال نیست. ولا ای زن اغولا اخرى عرضیتا من باب من ارباب الانواع بلا وسائد. اون صورت کمالی اغول عرضیه نیست که این صور عناصر بلا واسطه به ارباب انواع برگردن، زیرا اونها مجردات تامن و مجردات تامن فوق آنن که تدبیر عالم طبیعت را به عهده بگیرن. وی لا ایزن اغولن اخرى عرضیتن، و عرضیه بودن اغولن به این است که یکی علتی دیگری نیست، نه اینکه نه همسان و هم رتبن. من ارباب الانواع بلا وسائد کما علیه الاشراقیون، ارباب انواع را اشراقیون ثابت کردن، نه اینکه در خصوص این مسئله اشراقیون بران باشن که این صور عنصریه به ارباب انواع برمیگردن. این کما مثال است برای اصل اثبات ارباب انواع. چرا هیچ کدام از اینها مرجع نیستند؟ برای اینکه تفره باطل است. لما مر من ان الادنا لا یستر عن الاعلا الا بتوسط مناسب للطرفین. قبلا هم بیان شد که چون تفره باطل است، اون موجود اعلا، موجود ادنا از موجود اعلا صادر نمی شود مگر به توسط یک حد وسطی که اون حد وسط مناسب ادنا و اعلا باشد، به توسط مناسب لطرفین، یعنی بین الف و جیم باید با فاصله باشد، که این با که متوسط است مناسب با دو طرف باشد، هم مناسب با ادنا باشد هم مناسب با اعلا. دیگر بین مناسب للطرفين، یعنی بین الف و جیم باید با فاصله باشد، که این با که متوسط است مناسب با دو طرف باشد، هم مناسب با ادنا باشد هم مناسب با اعلا. دیگر بین اون متوسط با این اعلا واسطه نباشد و بین اون متوسط با اون ادنا هم واسطه نباشد. به توسط مناسب للطرفین غیر متباعد انهما یدن طرفین، و الا اگر اون متوسط مناسب بین دو طرف مناسب با دو طرف نبود، لوقع الاحتیاج الى متوسط آخر بین هذا المتوسط و کل من الطرفین. اگر این متوسط با دو طرف تناسب نداشت، برای بطلان تفره لازم می آید که بین این متوسط و هر یک از دو طرف هم باز اوساط دیگر باشد، تا ناچار به جایی برسیم که ارتباط به اون حد لازم خود برسد، و ها کذا الى ان ینتهی الى تجاوز فی الارتباط و ضرب من الاتصال المعنوی فی الوجود بین المقوم و المتقوم. اون چنو ارتباط بگذرد از این حد متعارف تا برسد به جایی که بین متوسط و کل واحد از دو طرف هیچ نحو تفره و خلایی نباشد، الا ینتهی الى تجاوز فی الارتباط، در ارتباط به یک حدی برسند و عبور کنند به یک حدی و به ضربی از اتصال معنوی در وجود بین اون مقوم که محیط است و ما یتقوم و به این مقوم که هیچ واسطه‌ای بین این دو طرف نباشد. فل کل من هذه الصور الطبیعیه صورت غیبیه هذه شهادتها، همونطوری که انسان یک صورت نهانی دارد که بدن او شهادت اوست و اون روح او غیب اوست، بدن او ظاهر اوست و روح او باطن اوست، برای همه موجودات این چنین است. هر موجودی دارای باطنی است که ظاهر او شهادت اوست. فلکل من هذه الصور الطبیعیه صورت غیبیه که هذه، یعنی این صورت طبیعیه، شهادت و ها شهادت اون صورت غیبی است، و ثانیتون هازهی اولاها، برای هر صورت طبیعیه یک صورت ثانیه هست که هازهی، یعنی این صورت طبیعیه اولای اوست، و آخرتون هازهی دنیاها، برای هر صورت طبیعیه یک صورت آخروی است که این صورت ظاهری دنیای او محسوب شود. برای این اولاست از در قوس سعود، این اولاست و اون باطنش اخراست یا ثانی است. هرچی که در خصوص الان اشاره میکنن به اینکه درجات یکسان نیست، همون طوری که انسان درجاتش یکسان نیست، این احجار هم انسان درجاتش یکسان نیست. قرآن کریم هم احجار رو به درجات گوناگون تقسیم کرد، و این من الحجارت لما یشقه و فی اخرج بینهما و این منها لما یهبط من خشیت الله و امثال ذلک. الان ما با ظاهر اینها در ارتباطیم، و اما باطن اینها دیگه الان ندارد. خود الان داخل در بحث است، خود الان، خود زمان داخل در بحث است. این زمان یه صورت طبیعی دارد که شهادت و اولا و دنیاست، و باطن اون خود الان آخرت است و غیب است و کذا و کذا. خود الان ظاهری دارد و باطنی، ظاهرش با ظاهر احجار و نباتات در ارتباط است، باطنش با باطن اونها در ارتباط است، چون خود زمان هم باید به معاد برسد دیگه. فعلا خود فعلا هم یه ظاهری دارد، یه فعلا خود فعلا هم یه صورت طبیعیه است که باطنی دارد، چون نمیشود گفت که در این بحث ها ما فعلا رو بیاریم بعد بگیم اون اشیا یعنی اون بواطن فعلا معاد دارن. نه، فعلا این که گفتی میشود اینه الان. الان این روی عالم هست که این روی عالم با ظاهر جمادات و عناصر و نباتات در کار است، اون روی عالم با اون روی الان کار دارد، همونطوری که این من حالا ما یهبتو من خشیت الله، یعنی سنگ چهره ای دارد که از خشیت خدا حبوط می کند، موجودات دیگر حتی زمان هم چهره دیگر دارند. اون وقت این روی زمان با این روی زمین در ارتباط است، اون درون زمان با درون زمین در ارتباط است. الا ان منازل الاخره که منازل دنیا متفاوتتون فی شرافت و دناهم و الالوه و دنوب. منازل آخرت یکسان نیست، منازل آخرت مثل منازل دنیا درجات گوناگونی دارد. اگر الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، خود جریان موجات طبیعی هم یکسان نیست، منازل آخرت هم یکسان نیست. الا ان منازل الاخره که منازل دنیا متفاوتتون فی شرافت و دناهم و الالوه و دنوب. و میعاد الخلائق فی الاخره علا حسب مراتبها فی الدنیا. میعاد و مرجع خلائق در آخرت به اندازه مراتب صور اون خلائق است در دنیا. یعنی چه؟ یعنی فل اشرفو یعاد و الى الاشرف و الاخسو الى الاخس. منظور از این اشرف و اخس، اشرف و اخس ارزشی نیست، بلکه اخس و اشرف وجودی خواهد بود. ممکن است در یک نظام ارزشی و امور اعتباری و حکمت عملی کسی را انسان اشرف بداند، بعد معلوم بشود که نه، اشرف نیست. منظور از این اشرف بودن یعنی اشد وجودن بودن، منظور از این اخس بودن یعنی اخس و وجودن بودن. فل اشرف و یعاد و الال اشرف و الاخص و الال اخص. و هر گونه تحولی که در عالم طبیعت صورت بپذیرد باطنش در قیامت ظهور می کند، همونطوری که انسان کافر اگر توبه کرد قیامتش عوض می شود، انسان فاسق اگر توبه کرد معادش عوض می شود. در نشأه طبیعت هم اگر یک حجری به نبات رسید یا نباتی به حیوان رسید، معاد او فرق میکند. و متن تغلت صورت شیء فی هذا العالم من خصت الى شرف، یعنی خصت وجودی به شرف وجودی منتقل شود. و من نقص الى کمال کمن تغلت صورت الجماده الى صورت النبات و صورت النبات الى صورت الحیوان تبدلت این صورت فی معادها الى معاد من تقلت الی. بازگشت این صورت در قیامت به بازی مرجع همون صورت منقول الی هاست، نه منقول انها. مثل انسان کما از رجل الکافر و اسلمه او رجل الفاسق و تابه انتقل معاده الذی کان الى بعض طبقات الجحیم و ابوابها. اگر این شخص کافر یا فاسق توبه نمی کرد، معادش به بعضی از طبقات جحیم و ابواب جحیم بود، اکنون که توبه کرده است معادش به بعضی از طبقات جنت و ابواب جنت است. همونطوری که در انسان این چنین است که به صورت منقول الیها محشور می شود نه منقول انها، در موجودات دیگر هم همینطور خواهد بود. کما از رجل الکافر و اسلم او رجل الفاسق و تابه انتقل معاده الذی کان الى بعض طبقات الجحیم و ابوابها. انتقل منه یعنی از اون بعض الى بعض طبقات الجنان و ابواب طبقات جنان على حسب مقامه و حالی فی دنیا. اونگاه نتیجه نهایی که میگیرن این است که فعلاً ما من موجود من الموجودات طبیعیه الا و له صورت نفسانیه، همه مثل انسان هم، منتها انسان حیات قوی تری دارد. اون حیات قوی تر میتواند این بدن را حرکت بدهد، انسان از این حرکت پی به حیات برد. حیات جمادات ضعیفتر است، محسوس نیست. فعلاً ما من موجود من الموجودات طبیعیه الا و له صورت نفسانیتون فی الاخره، که به او برمیگردد، که اون همون وجه چهره از وجه خداست. وره صورته نفسانیته صورتون عقلیتون فی عالم آخر، صورت عقلی او یک مدبر فوقی دارد که اون مدبر فائق فوق صورت نفسانی است، که اون صورت عقلی فوق صورت نفسانی است، که هیه این صورت عقلی دار المغربین است و مقعد الالیین، که الیین در دار مغربین جا دارند، که مغربین فوق ابرار است. البته صور نفسانیه و همچنین صور عقلیه یکسان نیستند و کل من العالمین الاخرین، هر یک از عالم نفس و عالم عقل، اینا مشتملون علا تفاوتن کثیرن بین الموجودات التی فیه، بر تفاوت کثیری مشتملن، تفاوت فراوانی در خود اون دو عالم موجود است. مشتملون علا تفاوتن کثیرن بین الموجودات التی فیه، لأن العالم كما أشرنا إليه ذو طبقات متفاوتة كهذا العالم، و چون تفره محال است درجه بالای هر عالمی متصل و مرتبط وجودی است با درجه سافل همون عالم، که تفره بینشون نیست. و اعلا طبقت کل عالم متصل به ادنا طبقت العالم الذي هو فوقه، چون تفره محال است. و بالعکس ادنا طبقت هر عالم متصل است به اعلا طبقه‌ای که محیط به اوست. و تعبیر دیگری هم که میکنن میفرمان به این که چون طبقه بالا فیض میرساند و طبقه پایین فیض میگیرد، گاهی تشبیه را از پایین به همراه میبرند، گاهی تمثیل را از بالا به همراه می آورند. وقتی از پایین معرفت شروع شد در عالم طبیعت با صورت و ماده معنوسن، اون گیرنده را می گوین هیولا و اون بخشنده را می گوین صورت. با همین دوتا اصطلاح بالا می روند، می گوین هر پایینی به منزله ماده هیولاست و هر بالایی منزله صورت. وقتی بخواهن معرفت را از بالا شروع بکنن، چون بالا هر عنوانی که هست اصطلاح لوح و قلم دارد، اون بالایی را قلم می نامند، پایینی را لوح می گویند. می گویند هر محیطی قلم است، هر محاطی لوح، هر فیاضی لوح قلم است و هر مستفیضی لوح. حالا تا بحث از کجا شروع بشود، این اصطلاح لوح و قلم مثل اصطلاح ماده و صورت از هر دو طرف با یک تمثیل همراه است. وگرنه همین که از عالم طبیعت بالا رفتیم، دیگر سخن از هیولا و صورت نیست، چه این که سخن از لوح و قلم هم اصلا نیست. لوح و قلمی که مادی باشد این چه نیست. این رو ملاحظه فرمودید در ذیل آیه نون و القلم به ما یسترون، چند روایت در حدیث تفسیر شریف نور السعرین هست که گاه نور و قلم را به نور معنا میکنن، گاهی هم در یه حدیث امام صلی الله علیه و آله به سفیان فرمود که اللوح و القلم ملکانه، دوتا فرشته از فرشتگان خدای سبحانن. بعد به سفیان میفرماید که برخیز پاشو که من دیگه در امان نیستم، برای اینکه نوعا برداشتی که دارن همین ظاهر هست، لوح و قلم رو به همین معنی ظاهری معنا میکنن. فرمود اکنون که من حالا تا اینجا رسیدیم که من جرأت کردم بگویم لوح قلم فرشته است و قلم فرشته است، ملکن، اینها قلم مادی نیستن، اینا لوح مادی نیستن و امثال ذلک، دیگه بیش از این ما در امان نیستیم. حضرت فرمود دیگه برخیز. علی ای حال، اینکه هر گیرنده را هیولا و هر بخشنده را صورت مینامند، تشبیهی است در از پایین که شروع میکنیم با طرز تفکر عالم طبیعت، داریم جهان بالا را میبینیم. وگرنه صورت و مادی در کار نیست، هرچه هست صورت است. و کل صورت فی العالم الادنان یکون حیولا حیولا فی العالم الاعلا. و بالعکس، یعنی کل صورت فی العالم الاعلا یکون صورتا بالقیاس الى العالم الادنا. هر پایینی نسبت به بالایی حیولاست، هر بالایی نسبت به پایینی صورت است. وقد علمت ان كل حيولا متحده بصورتها وهي تمامها وكمالها ومرجعها ومعادها. در بحث حیولا و صورت هم گذشت که هر حیولایی ناقص است و فعلیتش و تمامش به صورت اوست و به صورت خود برمیگردد. پس هر عالم، هر درجه از درجات عالم ادنا به عالم اعلا بازگشت دارد. وقد علمت ان كل حيولا متحدتون به صورتها و هیه، یعنی اون صورت تمام حیولاست و کمال حیولاست و مرجع و معاد حیولاست. روی این اصولیات شده فصور الحسیتو ازا لطفت سارت حیولن لصور نفسانیه، که فیض را از صور نفسانی میگرن. و هیه یعنی صور نفسانیه، لصور العقلیه یعنی به منزله حیولاست برای صور عقلیه. فیقال الحس بالنفس و بقاء النفس، فبقاء الحس بالنفس و بقاء النفس بالعقل و بقاء العقل بالمبدع الحال. و بعد بشود الا الى الله تسير الامور. الحمد لله رب العالمين.